نقطاش 5 دور. بزرگترین داد و ستد ارزی در تاریخ در اروپا انجام گرفت و اسکناس ها و سکه های یورو در 12 کشور این قاره به جریان افتاد. همزمان با آغاز سال نوی میلادی و جریان یافتن یورو، جشنهایی در پایتخت های 11 کشور از 12 کشوری که یورو را پذیرفتند برگزار شد. کشورهایی که یورو را جایگزین پول ملی خود کردند عبارتند از آلمان، فرانسه، اتریش، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک، لوکسامبورگ، یونان، فنلاند، ایرلند و پرتغال. این کشورها مجموعاً جمعیتی بیش از 300 میلیون تن را در منطقه اقتصادی در بر می‌گیرند که می‌تواند با ایالات متحده رقابت کند. رهبران اتحادیه اروپا یورو را به عنوان نویددهنده دوره‌ای ستایش کردند که امنیت و شکوفایی بیشتری را فراهم خواهد آورد و اروپا را به بازیگر پرنفوذتری در صحنه جهانی تبدیل خواهد ساخت. سه کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا، دانمارک و سوئد، فعلا ترجیح دادند که خارج از این اتحاد پولی بمانند. سفارت ایالات متحده در اسرائیل میگوید آنتونی زینی، فرستادی صلح ایالات متحده، روز پنجشنبه به خاورمیانه باز خواهد گشت. پول پاتین، سخنگوی سفارت، گفت آنتونی زینی برای حدود 5 روز به خاورمیانه باز خواهد گشت تا آنچه را که ممکن است یک رشته از بازدیدها باشد آغاز کند. پول پاتین گفت آنتونی زینی از فلسطینیان خواهد خواست تا به درهم شکستن افراطیون ادامه دهند و از اسرائیل خواهد خواست محدودیت‌هایی را که علیه سفر فلسطینیان اعمال داشته است متوقف کند. در همین حال گزارش می شود یک نیروی مخفی اسرائیلی روز سه‌شنبه ریاد ایادین، یک فعال فلسطینی را در نزدیکی شهر غزه دستگیر کرده است. این گزارش می افزاید ریاد ایادین مسئول حملات خمپاره‌ای علیه شهرک‌های اسرائیلی و پاسگاه‌های ارتش اسرائیل در نوار غزه بوده است. همچنین گزارش می شود ماموران اسرائیلی صبح سه‌شنبه 4 فلسطینی تندرو را در کرانه باختری دستگیر کردند. از سوی روز سه‌شنبه پناهندگان فلسطینی در جنوب لبنان و بیروت اعلام کردند به حمایت کامل خود از یاسر عرفات رهبر فلسطینیان ادامه خواهند داد. جورج واکر بوش، رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید وی خرسند است که پاکستان گام‌هایی برداشته است تا رهبران سازمان‌هایی که گفته می‌شود مسئول حملات تروریستی در هند هستند را دستگیر کند. جورج واکر بوش در ملک شخصی خود در کرافورد ایالت تگزاس گفت وی از پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، خواسته بود تا آنچه میتواند برای درهم شکستن شبکه تروریستی که مسئول حمله به پارلمان هند بوده است انجام دهد. جاسوانت سینگ، وزیر خارجه هند، از سوی گفت اقدامات پاکستان در دستگیری رهبران چریکی کشمیری که در پاکستان هستند به نظر می رسد گامی در مسیر درست است. مقامات پاکستانی پیشتر گزارش دادند که بیش از 80 چریک مورد زن را در عملیات اخیر خود بازداشت کردند که در میان آنها سرکرده گروه لشکر طیبه و اعضای یک گروه چریکی دیگر به نام جیش محمد قرار دارند. هند دو گروه یاد شده را مسئول حمله مسلحانه به پارلمان هند در 13 دسامبر می داند که طی آن 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. بنابر گزارش ها نیروهای نظامی ایالات متحده و همپیمانان افغان آنها مأموریتی را با هدف دستگیری ملا محمد عمر رهبر طالبان آغاز کردند. گزارش ها حاکی است عملیات جستجو در منطقه کوهستانی بغران در نواحی مرکزی افغانستان تمرکز یافته است. ایالات متحده جویای دستگیری و مجازات رهبران ارشد طالبان به خاطر پناه دادن به اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی است. از سوی مقامات نظامی ایالات متحده گفتند گزارش ها دائر بر کشته شدن بیش از 70 روستایی افغان در روز دوشنبه بر اثر یک حمله هوایی ایالات متحده در استان شرقی پکتیا را بررسی می کنند. مقامات نظامی ایالات متحده گفتند این حمله یک هدف شناخته شده نظامی القاعده و طالبان را نشانه گرفته بود. در همین حال جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده، زلمای خلیلزاد، یک افغان را که دارای تابعیت آمریکاست، به عنوان فرستاده رئیس جمهوری در امور افغانستان منصوب کرده است. کنگره آرژانتین قرار است روز سه‌شنبه جهت تعیین یک رئیس جمهوری موقت که امید می‌رود به برون رفت آن کشور از بحران اقتصادی و سیاسیش یاری رساند، جلسه مشترکی تشکیل دهد. بحران آرژانتین از هنگام استعفای آدولفو رودریگز ساو رئیس جمهوری موقت در روز یک‌شنبه که تنها یک هفته بر سر کار بود، رو به وخامت گذارده است. وی دلیل استعفای خود را کمبود حمایت از خود ذکر کرد. و به دنبال بازگشت مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی به تهران، وی از اقدام دستگاه قضایی در بازداشت و زندانی کردن حسین لقمانیان نماینده مجلس به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی کروبی روز سه‌شنبه در آغاز جلسه مجلس شورای اسلامی گفت جمع‌بندی از تمامی مذاکراتی که پیش از سفر وی به عربستان سعودی با مسئولان قوه قضاییه و رئیس جمهور صورت گرفت این بود که چنین اتفاقی رخ ندهد، اما یک روز پس از انجام سفر بازداشت نماینده همدان انجام می شود. مهدی کروبی همچنین گفت آثار منفی این ماجرا را برای منافع آثار منفی این ماجرا برای منافع ملی را باید بررسی کرد و افزود وی در جلسه رؤسای سقفه آن را مطرح خواهد کرد. مسئله زندانی شدن حسین لقمانیان نماینده مجلس و احضار و صدور احکام علیه نمایندگان دیگر مجلس به کشمکشی جدی میان اصلاحگرایان در مجلس و جناح محافظه‌کار در قوه قضاییه انجامیده است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 52 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌هایی درباره ایران. شماری از نمایندگان اصلاحگرای مجلس در تلاشند تا قانونی برای تشخیص تابعیت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه به تصویب برسانند. این دسته از نمایندگان معتقدند از آنجایی که آقای شاهرودی قبلا تابعیت عراقی داشته و بعداً تابعیت ایرانی کسب کرده، نمیتواند مسئولیت قضایی داشته باشد. نمایندگانی که اینک قصد دارند در مورد سابقه تابعیت آقای شاهرودی تحقیق و تفحص کنند، به ماده 982 قانون مدنی استناد میکنند. تلاش برخی اصلاحگرایان مجلس پس از آن صورت می‌گیرد که اعتراض آنها به بازداشت نماینده همدان از سوی قوه قضاییه به جایی نرسید. بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان خشم برخی نمایندگان مجلس را مستقیما متوجه آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه کرده است، خشمی که آخرین جلوه آن تلاش برای تحقیق و تفحص در مورد تابعیت رئیس قوه قضاییه است. سیاوش اردلان این تلاش نمایندگان مجلس را از لحاظ سیاسی و حقوقی بررسی می‌کند.
در آخرین دور از منازعات سیاسی بین مجلس و قوه قضاییه، شماری از نمایندگان اصلاح طلب دست به ابتکار جدیدی زدند. این نمایندگان در صدد هستند در مورد تابعیت آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه تحقیق و تفحص کنند. مبنای این تحقیق و تفحص یک ماده در قانون مدنی ایران است که بر اساس آن هر کس که تابعیت ایرانی نداشته و بعداً تابع ایران شود، نمیتواند مسئولیت‌های رد بالا داشته باشد، از جمله نمیتواند رئیس قوه قضاییه شود. نمایندگان اصلاح طلب مجلس اینک میخواهند از این طریق قانونی بودن ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه را مورد بررسی قرار دهند. برخی صاحب نظران سیاسی نسبت به مؤثر بودن چنین اقدامی از طرف نمایندگان اصلاح طلب مجلس تردید دارند. داریش سجادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا میگوید تمرکز کردن اصلاح طلبان بر روی موضوع تابعیت آیت الله شاهرودی واکنشی است نسنجیده و هیجان زده به بازداشت یک نماینده مجلس که راه به جایی نمیبرد.
این نشوننده یک نوع واکنش در مقابل این مسئله است. کما اینکه اگر قطعا عمل کرده آقای شاهرودی همسو با جنبش اصلاح طلبی بود، قطعا تابعیت ایشون هیچ‌وقت مورد سوال قرار نمیگیره و اگر میخواست قرار بگیره، منطقی بود که در همان روزهای نخستی که ایشون منصوب به ریاست قوه قضاییه شده مورد مناقشه قرار میگیره. اما اینکه در موقعیت فعلی و بعد از ناامیدی پارلمان از تعیین تکلیف به نفع احسن رهبری برای جنبش اصلاح طلبان و نمایندگان مجلس حالا این مسئله مطرح میشه، مبین اینه که صرفا یه واکنش احساساتی و هیجان زده است و گذشته از اون که بازتاب این اقدام در مجموع باز میتونه بحران جدیدی متوجه تحولات در ایران بکنه، چرا که زیر سوال بردن تابعیت آقای شاهرودی، خصوصا اینکه آقای شاهرودی منتسب مستقیم از طرف آقای خامنه‌ایه، این به معنای یک دهنکجی به رهبری انقلاب تلقی میشه و قطعا در چنان موقعیتی مجددا آقای خامنه‌ای دخالت میکنه به نفع تایید انتخاب خودشون و سوءن مثبتی من فکر نمیکنم به اردوی اصلاح طلبو واریز کنه.
شاید به لحاظ سیاسی به جایی نرسه با دخالت آیت الله خامنه‌ای، ولی شاید منظور همون اصلاح طلبان که طرح کردن مسئله در جامعه باشه و به دست گرفتن مهندسی افکار عمومی باشه، شاید از اون لحاظ بتونن موفق بشن.
مناقشه امروز ربطی به پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان نداره، الان مشکل در ساخت قدرته که یک جناحی تمکین نمیکنه این آرای مردم و بنابراین بازی اگر قرار انجام بشه قاعده بازی در همون حرم قدرت بعد انجام بشه و در با رعایت همون قواعد. ولی اینکه اصلاح طلبا و اعتماد به نفس هم دارن که از پایگاه توده‌ای برخوردارن، اما تو این حوزه مانور افکار عمومی نه تنها نمیتونه کمکی بکنه بلکه با مجددت میتونه یه بحران مضاعف ایجاد کنه. من معتقدم اصلاح طلبا باید در چارچوب قواعد بازی در حرم قدرت باید دنبال کنه مسئله رو، وگرنه صرف تکیه بر افکار عمومی فکر نمیکنم بتونه اثر جدی داشته باشه.
چه ظرفیت قانونی دیگه پیش روی اصلاح طلبا قرار داره؟
من فکر میکنم یه مقدار نسنجیدگی سیاسی در رفتارهای اصلاح طلبها بیشتر مسئله دامنه. همونطور که عرض کردم مراوده‌ای که پارلمان با آیت الله خامنه‌ای داشت میتونست خیلی اصلاح شده تر باشه که پاسخ بسیار مثبتتری هم از آیت الله خامنه‌ای بگیرن، اما وقتی میان اون نامه رو با اون شکل تنظیم میکنن طبعا نمیتونن توقع داشته باشن که سیگنال مثبتی از اون طرف بگیرن. بنابراین همون ظرفیت‌های قانونی یه مقدار ظرافت‌های سیاسی هم درجه لازمه که انجام بشه.
آیا فکر میکنید در مورد همین بحث تابعیت آقای شاهرودی میشه ظرافتی به خرج داد که بشه همچنان اون منظور اصلاح طلبان رو حاصل کرد؟
نه، من فکر میکنم اصلا ورود به این بحث کوچکترین اثری که نداره بلکه تاثیر منفی هم میذاره به جبهه اصلاح طلبا و یک بار دیگه گاردگیری ها رو شدید میکنه که برندش هم بعید میدونن اصلاح طلبا باشه.
علاوه بر دشواری‌های سیاسی که برخی تحلیلگران مثل داریوش سجادی برمی‌شمارند، شماری از حقوقدانان نیز معتقدند تحقیق و تفحص مجلس در مورد تابعیت آیت الله شاهرودی نمی‌تواند نتیجه دلخواه اصلاح طلبان را به دنبال داشته باشد. در ماده 982 قانون مدنی، کسانی که تابعیت ایرانی اخذ می‌کنند از همه حقوق شهروندان ایرانی برخوردارند بجز حق اشتغال در سمت‌های رده بالا. اینک کاری که مجلس می‌خواهد انجام دهد تحقیق و تفحص در مورد اعمال ماده 982 قانون مدنی است. اما مشکلی که برخی حقوقدانان برمی‌شمارند از آنجا ناشی می‌شود که ماده 982 قانون مدنی تفسیری نیز دارد که کار جناح اصلاح طلب را مشکل می‌کند. بر اساس تفسیری که 8 سال پیش مجلس چهارم داشت، هر کسی قبل از سال 1368 تابعیت ایرانی به دست آورده است می‌تواند مسئولیت‌های قضایی داشته باشد. ماجرا از این قرار بود که در سال 1372 قوه قضاییه در مورد سمت حجت الاسلام نقوی رئیس پاکستانی الاصل دادگاه انقلاب خوزستان از مجلس استفسار کرد. مجلس آن زمان هم پاسخ داد هر کس قبلا تابعیت ایرانی خود را به دست آورده میتواند سمت قضایی داشته باشد. جزئیات بیشتر از منصور سلطانی راد، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
من سابقه ذهنی در این خصوص دارم که این موضوع سوال شد. تصور میکنم که از طرف خود قوه قضاییه مثلا بعد از آن قدرتی که احتمالا اینها قبلا تابعیت اینا رو تحصیل کرده بودن سوال شد از مجلس وقت. مجلس وقت این رو به عنوان استفساریه تلقی کرد و نظریه خودش رو تا یه ماده واحدهی در که مسبب 27/7/1372 اعلام کرد.
خب حالا پاسخ مجلس اون زمان چی بود به این استفساریه قوه قضاییه؟
نظر مجلس این بود: با توجه به عبارت صدر ماده 982 قانون مدنی، افرادی که پس از تصویب قانون تحصیل تابعیت ایرانی می نمایند نمی توانند مقام قضاوت نائل گردند، ولی این محدودیت شامل افرادی که قبل از تصویب قانون تحصیل تابعیت نموده و به امر قضاوت اشتغال دارند داشتند نمیگردد.
استفسار همون قوت قانون رو داره دیگه، یعنی جزء همون قانون
بله بله. میشه دیگه. اصلا به عنوان ماده واحده چیزی که استفسار گرفتم اون ماده واحده در واقع مجلس هست. اگه ما صرفا به این نظر مجلس اکتفا بکنیم که در اون سال صادر شده، به تبع ایرادی نمیتونن در حال حاضر وارد کنن به موارد جدید.
یعنی در واقع اگه نمایندگان مجلس الان بخوان کاری انجام بدن بر اساس ماده 982 قانون مدنی، باید به لحاظ قانونی اول اون تفسیر خودشون رو لغو بکنن و بعد این ماده رو بخوان اعمال بکنن.
قضیه اینو نشون میده. بله.
بر اساس آنچه منصور سلطانی راد حقوقدان در تهران میگوید، مجلس برای به زیر سوال بردن ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه به خاطر اینکه او قبلا عراقی بوده، با مشکل این استفساری روبروست. هنوز معلوم نیست تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص در مورد تابعیت آیت الله شاهرودی به کجا برسد. ظاهرا در حالی که برخی نمایندگان مشغول جمع‌آوری امضا برای انجام این تحقیق و تفحص هستند، برخی دیگر از اینکه اصلا بحث تابعیت آیت الله شاهرودی را مطرح کردند ابراز تأسف می‌کنند. اگر آنچه سخنگو قوه قضاییه گفته باشد صحت دارد، سخنگو قوه قضاییه شب گذشته گفت برخی نمایندگان مجلس از اینکه در جلسه غیر علنی صحبت‌های اهانت آمیز کردند ابراز تأسف نمودند. اگر منظور سخنگوی قوه قضاییه صحبت‌های اهانت آمیز بحث نمایندگان درباره تابعیت آیت الله شاهرودی باشد، میتوان از همین حد گفت تلاش برخی نمایندگان برای انجام تحقیق و تفحص در مورد تابعیت آیت الله شاهرودی تلاشی پرچالش خواهد بود.
سیاوش اردلان و تلاش شماری از نمایندگان اصلاحگرای مجلس برای تحقیق و تفحص درباره تابعیت آقای شاهرودی. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش‌های درباره ایران. اخیراً میزگردی در مشهد برگزار شد با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر افزایش استفاده مردم از سینما. در این میزگرد نتیجه تحقیقات کارشناسان درباره علت استقبال نکردن ایرانیان از سینما مطرح شد و از جمله گفته شد که مثلا در مشهد 14 سالن سینما فعال است که دارای 6000 صندلی برای جمعیت 2.5 میلیونی این شهر است، یعنی برای هر 10000 نفر تنها 3 صندلی سینما. با این همه در عمل سالن‌های سینما با کمبود تماشاچی روبرو هستند. همکارمان مینا بهارمست گفتگویی دارد با حجت الاسلام افسحی، سردبیر نشریه سینما ورزش، درباره وضعیت استقبال از سینما در ایران.
آقای افسحی، شما به عنوان کسی که به مسائل سینما آشنا هستید، جایگاه سینما را در ایران به چه شکل می‌بینید و به طور کلی فرهنگ سینما رفتن در ایران رو میشه به چه شکلی ارزیابی کرد و تعریف کرد؟
اصولا کشور ما و مردم ما سینمایی هستن، نگاهشون و تفکرشون خیلی نمایشی، بلاز تاریخی هم این هست. شما قبل از حضور سینما به عنوان یک هنر صنعت تو ادبیات ما، مجموعه کارهای ادبی ما، اون تصویرسازی‌های خیلی قشنگ رو دارید.
با تعریفی که شما کردید، بنابراین مردم ایران باید نظر خوبی نسبت به سینما داشته باشن، اما گفته میشه که استقبال مردم از فیلم‌ها و رفتن به سینماها خیلی کمه. مثلا در تحقیقاتی که شده گفته میشه که برای هر 10000 نفر اگرچه فقط 3 صندلی وجود داره و امکانات خیلی کمه، مثلا در شهر مشهد، ولی با وجود این سالن‌های سینماها پر نمیشه. چرا مردم از رفتن به سینماها خودداری میکنن؟ چرا از دیدن فیلم‌ها استقبال نمیکنن؟
ما وقتی صحبت از سینما میکنیم به مفهوم در واقع یک کلیت، سینما به معنی یک آپاراتوس، به معنی اینکه یک هنر صنعتی که توش تماشاگر هست، فیلم هست، سالن هست و و و. وقتی صحبت از فیلم میکنیم در واقع بچه نمایشی سینماست و در واقع فقط یک بچه خیلی جزئی ماجراست که ما داریم درباره صحبت میکنیم. بله، مردم اونقدر سینما رو دوست دارن که از برخی فیلم های متظاهرانه، از برخی فیلم های سفارشی، یعنی مجموعه فیلم های سفارشی و فیلم های ضعیف و فیلم هایی که خلاقیت درش نیست، خب مردم از این فیلم ها استقبال نمی کنن. اما مردم وقتی که فیلم سرکشی رو می بینن به شدت استقبال می کنن و سالن ها پر می شه. یا فیلم بوی کافور اتریاس یا فیلم زیر پوست شهر مال خانم تمیم، خانم رخشان بنی اعتماد یا هنرپیشه محمد باف و بسیار از فیلم‌های خیلی خوبی که اکرام میشه و مردم خیلی خوب استقبال میکنن. منتها اونقدر هوشمند هستن که نسبت به فیلم‌های سفارشی و فیلم‌های واقعا من میگم فقط تصویر متحرک به هیچ وجه استقبال نمیکنن و خب سینما وقتی اون فیلم رو میذاره خلوت میشه.
اونچوری که شما میگید برمیگرده معمولا به افراد تحصیل کرده و طبقه متوسط معمولا که خب به دیدن فیلم ها و این گونه فیلم ها میرن، ولی مثلا فرض کنید در کشوری مثل هند سینما وسیله ارتباط با مردمی هست که ممکنه سواد خوندن و نوشتن هم نداشته باشن، چرا نمیشه همچین کاری رو در ایران کرد؟
سینمای هند به مفهوم حرفه‌ای و صنعتی بسیار پیشتازتر از سینمای ایران بوده و الان هم واقعا پیشتازه و در واقع میشه گفت بلاد صنعتی در کنار سینمای امریکا قرار داره. اما ایران مشکلات تاریخی و مشکلات بسیار پیچیده ای رو در ارتباط با سینما داشته و داره. بلاد تاریخی ما وقتی که با سینما آشنا میشه مردم ما بدون این که ساختارهای صنعتی اون، بدون این که پیش نیازهای هنری و فکری اون و خلاقه اون آماده بشه، ما دو سه نفر داریم که در تاریخ سینما فیلم‌ها رو می‌فرستن ایتالیا یا هند، اونجا کارهای مثلا فنیش انجام میشه، ظاهر میشه، برمیگرده ایران. ما فقط یک دو سه تا سالن تو پایتخت داریم که نمایش داده میشه. از اون تاریخ ما اصولا با سینما بیشتر با وجه نمایشیش آشنا میشیم تا اینکه بیاییم به صورت خیلی طبیعی فیلم رو به عنوان محصول رسیده جامعه خودمون بچینیم. ما مشکلات شهرنشینی رو در قبل از انقلاب داشتیم و به ویژه در آغاز در واقع سینما در ایران که برق به صورت شبکه‌ای نبوده، نمیدونم امسال مثلا در 70 80 سال پیش یا مثلا 100 سال پیش، مطابق به تدریج که سینما رشد پیدا میکنه دوباره ما دچار یک مشکل دیگه میشیم و اون این هستش که سینمای در واقع اکلکتیو یا سینمای التقاطی ریشه میگیره در جامعه ما. بسیار از تهیه کننده ها رو میکنن به اینکه بازسازی از فیلم های غرب، هند یا ترک اینا رو داشته باشن و به اصطلاح فقط به زبان فارسی پخش کنن. این اون هویت ملی رو ما نداریم. غیر از سینمای آزاد که بهرام بیضایی و ناس تقوایی و این تیپ بچه ها دارن کار میکنن در قبل از انقلاب، ما به بعد از در واقع تو قبل از انقلاب ما یک جدایی ایجاد میشه بین در واقع تیپ مذهبی جامعه ما با در واقع سینما. یک واکنش منفی صورت میگیره، این ادامه پیدا میکنه در بعد از انقلاب. در بعد از انقلاب این سوء تفاهمی که هست تبدیل میشه به یک نظارت تو در تو. در این نظارت تو در تو ما یک مشکل دیگه ای هم پیدا میکنیم و اون این است که اصولا سینماگر باید خلاقیت سینمایی و اندیشه سینمایی خودش رو با کسانی چک کنه که از سینما دانش کم و یا اصلا بی‌بهره‌اند. این عوامل مجموعاً دست به دست هم میده که خب مردم نسبت به سینما اونطوری که توی هند یا توی ایتالیا یا توی امریکا یک عمومیت بسیار شاخصی داره در اینجا تعقب پیدا نکنه. در واقع همه این عوامل به اضافه فرسودگی تجهیزات و رینیو نشدن این تجهیزات، به اضافه این که ما واقعا تهیه کنندگی حرفه‌ای در سینمای ایران کم داریم، سرمایه گذار واقعی در به صورت بخش خصوصی در سینمای ایران کم داریم، بنابراین کمتر اتفاق میفته که یک فیلم پاپیولار مردمی بیاد همه ذهنای در واقع جامعه رو به خودش معطوف کنه و همه برن بسنات این سینما رو، این فیلم رو ببینن.
عوامل فیزیکی، عواملی مثل رفتار پرسنل سینما، زیبایی داخل سالن، تمیزی راهروها، سرویس بهداشتی که میدن، این نوع عوامل تا چه حد میتونه در عدم رفتن مردم به سینماها تأثیر داشته باشه؟
اصولا وقتی که عوامل پایه‌ای‌تر از این، از تولید فیلم به معنی خلاقه و به عنوان یک ایجاد بدنه قدرتمند سینما جلوگیری میکنه، اینها بهانه است به نظر من. اگر واقعا فیلم‌های پاپولار ساخته بشه، فکر نمی‌کنم اینا عوامل تعیین کننده باشه. حتی فیلم‌ها به صورت فلوک پخش میشه، مردم خیلی علاقه، وقتی فیلم خوب تولید میشه فلو هم که پخش میشه مردم میبینن. یعنی شما بسیار از فیلمایی که از امریکا میرسه گاهی اوقات از روی پرده اونقدر کیفیتش بده، اما مردم برخی فیلم ها مثلا تایتانیک رو به شدت استقبال میکنن و میبینن، یا مثلا هری پاتر رو. اصلا فیلم هیچیش معلوم نیست ولی مردم لذت میبرن از این فیلم، بخاطر اینکه فیلم پاپیولار رو، اون مشخصه های جذب مردم عادی کوچه بازار رو داره.
اما پس از هنر به اقتصاد بپردازیم. همزمان با تحقق وحدت پولی اروپا، 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز دیروز تصمیم گرفتند پیشروی به سوی پول واحد را آغاز کنند. این تصمیم که نشانه دیگری از منطقه‌ای شدن واحدهای پولی است بر اقتصاد ایران نیز تأثیر خواهد گذاشت. ایران و نظام تازه پولی بین المللی موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است از دکتر فریدون خاوند.
محافل اقتصادی تهران تحولات بزرگی را که در صحنه پولی بین المللی جریان دارد با علاقه پیگیری می کنند. شهروندان 12 کشور اروپایی نخستین روز سال نو مسیحی را با واحد پولی تازه‌ای به نام یورو آغاز کردند که در آینده ای نچندان دور بخش بزرگی از اروپا را تا دروازه های روسیه زیر پوشش خود قرار خواهد داد و به احتمال فراوان انگلستان را نیز در بر خواهد گرفت. ولی در ورای یورو رویداد مهم پولی دیگری که دیروز نگاه ناظران اقتصادی تهران را به سوی خود کشید، چشمنداز زایش پول واحد تازه‌ای است در خلیج فارس. در جریان یک گردهمایی دو روزه در سطح سران که یک شنبه و دوشنبه در مسقط برگزار شد، 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفتند در سال آینده مسیحی 2003 وحدت گمرکی خود را به انجام برسانند و مهمتر از آن حداکثر تا ژانویه 2010 میلادی پول واحدی را در راستای تأمین همگرایی اقتصادی به جریان اندازند. بدین سان تا 8 سال دیگر ریال عربستان، ریال عمان، درهم اماراتی، ریال قطری، دینار کویتی و دینار بحرینی جای خود را به واحد پولی مشترکی خواهند سپرد و مجموعه پولی و اقتصادی تازه‌ای را در مرزهای جنوبی ایران به وجود خواهند آورد. زایش پول واحد اروپا و چشمنداز پیدایش پول واحد در خلیج فارس نشانه یک دگرگونی بزرگ در شکل بندی نظام پولی بین المللی است که سه قطب اصلی آن را دلار، یورو و ین تشکیل می دهند. در حاشیه این سه قطب اتحادیه‌های پولی منطقه‌ای همانند آنچه در خلیج فارس در حال شکل گیری است بر پایه روابط ویژه با یکی از سه پول اصلی یا سبدی مرکب از هر سه آنها پدیدار خواهند شد. در این شرایط بعید به نظر می رسد که پولهای ملی بتوانند در انزوای خیش آینده‌ای داشته باشند. ایران که حدود 3 ماه دیگر نظام ارزی خود را بر پایه نرخ واحد ساماندهی خواهد کرد، طبعا به جایگاه آتی خود در سیستم پولی بین المللی می اندیشد. پول ملی ایران در 20 سال گذشته پا به پای انحطاط اقتصادی کشور فرسایشی سخت تکندهنده را از سر گذراند. تشکیل یک اتحادیه گمرکی و سپس پولی در خلیج فارس به سرعت بر اقتصاد ایران تأثیر خواهد گذاشت. کافیست اشاره کنیم که در سال 1379 خورشیدی امارات عربی متحده بعد از آلمان دومین کشور صادرکننده کالا به ایران بود و بخش بزرگی از سرمایه های ایرانی نیز به مراکز اقتصادی خلیج فارس به ویژه دبی می گریزند. با توجه به تحولات بزرگ پولی در جهان و منطقه، آیا ریال می تواند در سالهای آتی راه خود را به تنهایی ادامه دهد؟